بسم الله الرحمن الرحيم بحث خارج فقه حضرت آیت الله علیه علوی قرآنی کتاب صلاة الخلال روز شنبه 12 بهمن ماه 1392 مطابق با اول ربیع الثانی 1435 بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریدیته محمد و ولعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. بحث علاوه با این بود که چند تا روایتی که نقل شد ازش استفاده می شد که اگر کسی به قدر تشهد نشسته باشه در رکعت رابعه و بعد رکعت پنجم آورده باشد، این نمازش اشکالی نداره، این نماز محکوم به صحته. ولی اگر نشسته باشه هیچی، بلند شه به رکعت پنجم، این نمازش باطله. و این نظر عده از متأخرین بود، از مرحوم محقق و علامه و امثال اینا، و هایی که در اخبار گذشته روایاتی داشتیم که مشهور حکم بطلان کردن که اگر رکعت پنجم بلند شد رکعت زائده را آورد، این نمازش باطله مطلقا، چه به قدر تشهد بشینه چه نشینه فرق نمی کنه. ما چگونه جمع کنیم بین این دو هر دو دستم؟ اگر روایات صحیحه، اخبار صحیح هم داریم، چگونه میشه جمع کرد بین این اخبار؟ یک جمعی را مرحوم محقق به این صورت بیان کرد که بگیم این فصل ممتد، این به منزله خروج از نمازه، پس اون زیادی در نماز واقع نشده، نماز محکوم به صحت باشه. بیان آقای محقق بود. خب اشکال کردیم که صاحب جواهرم اشکالی دارن که اگه بنابراین باشه پس چرا تدارک و فرمودن اگر بلند شد و فهمید و که تشهد رو نیاورده برگرده و تدارک بکنه. این تدارک نشان میده که هنوز در حال نمازن، از نماز بیرون نرفتن. این نقل رو مرحوم صاحب جواهر کردن و بعد فرمودن این محمل رو نمیتونیم بپذیریم. این مطلعی بود که تا درس روزهای گذشته بیان کردیم. از همین جا هم گفتیم اون رفت از آیونی که به وسیله این روایات خواستن استفاده کنن که سلام هم مستحبه، گفتیم این هم استفاده نمیشه نبیت و سلام، برای که ما سلام رو واجب میدونیم و عامه سلام رو مستحب میدونیم، بنابراین این هم ما گفتیم در مدرکیتی نداره. این وجه اول بود که اشاره کردم روز گذشته درسی تمام کردیم، برای که سر رشته درس به دستون بیاد. برای که وجه دوم، در وجه دوم بین رفع تنافی بین این اخبار آمدن اینطوری بیان کردن که بگیم منظور از این روایاتی که بگرد جلوس داشته باشد به قدر تشهد بشیند به قدر تشهد دیگه نماز باطل نیست، حالا چه به صورت بیان کنه که جلسه به قدر تشهد، که در بعضی روایات به این صورت داشت که لو جلسه به قدر تشهد، یا اون بعض روایات دیگه فقط جلسه داشت، اگر بعد از رابعه جلسه این نماز صحیحه، رکعت زیادی را آورده، دیگه تعبیر جلسه به قدر تشهد نداره. چه اونایی که داشته باشن چه اونایی که نداشته باشن، این عبارت جلسه را به قدر تشهد معنا کنیم، یعنی تشهدی که با سلام اول آورده شده باشه، با تسلیم اول، صیغه اول سلام، یعنی تشهد را آورده با عبارت السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. بیمیگه اگر نشسته تشهد آورده و سلام اول و صیغه از اون دو سلام سه سلام رو داده باشد، این زیادی ضرر نداره. اگر چنانچه این نشستن تشهد و سلام اول رو نیاورده باشد، اونجا زیادی مبطله. خب چرا اینجا تفصیل قائل میشی؟ برای که بگیم چون سلام اولی که آوردیم بهرن این سلام اول مخرجون عن الصلات آدم از نماز بیرون میکنه، پس اون زیادی رکعت پنجم دیگه خارج از نمازه، داخل نماز نیست که موجب بطلان نماز بشه. این تفصیل درست میشه که اگر بقدر تشهدی که به سلام اول درش هست آورده باشد، این صلات رو صحیحه، زیادی اشکال نداره، به چلپونی یه رکعت دیگه بیاره بشه نماز مستحب. ولی اگر چنانچه تشهد را به قدر سلام اول نیاورده باشد، اونجا نماز اعاده کنه، چون از نماز خارج نشده و رقعت زیاده فی صلات. بعد از علما خواستن اینجوری توجیه بکنن. خب این توجیه از چند نظر اشکال کردن. اولا که خب آیا سلام اول مخرجه؟ خود همین محل بحثه، علما قبول ندارد السلام علیک ایها النبی رو. حتی بعضی از آیون در تشهد اول هم میگن لا یخفی استعمال بشوید، تشهد وسط اونجا بعضی هم میگن السلام علیکه رو بیاره. مثلا این که حالا واقعا مخرج من از صلات صیغه اول صلات باشد، این اول کلامه. خیلی از علما مخرج را یا السلام علیکم میدونن یا او و عباد الله الصالحین، احتیاط کردن که اگر دوتایی گفته بشود السلام علینا رو تنها نگه، با السلام علیکم یا السلام علیکم تنها بگد مخرجه. آیین نسبت به این که السلام علیک ایها النبی این مخرج للصلات، این خودش اول کلامه که تا ما بگیم آقا حالا که زیادی داره میاد این زیادی خارج عن الصلاته، این اولا که خب با مبنا نمیسازه، مگر کسی باشه که مبناش این باشه که سلام اول هم مخرج باشه. پس این جمعی که به درد همه بخوره نیست، این اولا. و ثانیا خب اینم خلاف مطلب اون چی که از کلام امام تصریح کرده به عنوان این که به قدر تشهد بشیند یا فقط جلسه، هیچ گونه این بیان بگیم تشهد مع السلام اول فقط این معنا باشه، این از خودش خیلی خلاف ظاهر مطلب. توجه دارید این با ظاهر مطلب نمی سازه، مخصوصا با کلمات لأصحاب که اصحاب هم خواهدن صریحاً بیان کردن که اگر به قدر تشهد، یعنی بدون سلام، به قدر تشهد بدون سلام بشیند، این نمازش درسته. اگر نشسته باشد این نماز اصحاب که تصدیب کنن که دیگه نمیشه حالا کلام امام رو چشت اصحاب چکار کنیم؟ آقا ما میخواییم فتوای بین الاصحاب رو جمع کنیم با هم دیگه. بنابراین پس این احتمال که مراد از جلسه قدر تشهد، مراد تشهد با سلام اول صیغه باشد، این هم به نظر ما خیلی جا افتاده نیست، قابل اشکاله. با این بیانی که من اشاره کردم صادقیت سازگاری نداره. پس این محملا به نظر نباشه، مگر از باب توریه بگیم، امام خواسته توریه بکنه که اون مسئله تقیه میشه. اگه برای توریه بگیریم این عبارت رو که مراد از تشهد با سلام اول توریه بگیریم، وای همون تقیه میشه که الان انشاءالله وجه تقیه رو خدمتون عرض بکنم که آیا تقیه اینجا میشه هم کرد یا نه، این الان در وجه بعدی اشاره میشه. بنابراین پس این جمعم به این صورتی که اشاره کردیم که مراد از تشهد سلام اول نماز باشد، این هم به نظر ما خیلی چنگی به دل نمیزنه که ما بتونیم جمع بینی روایت بکنیم. محمل سوم را که باز یه دسته از آیونم این محمل سوم پذیرفتن، از جمله مرحوم واجه آرزای همدانیه. من واجه آرزا این بیشتر دوست داره، میگه که به نظر من این اقرب میاد، به نظر این برای تقیه باشی. از ایشون هست مرحوم صاحب حدائق بیان کرده فرموده این هم لا یبعد. البته وچه دیگه هم که اوشون دارن که حالا اونو رب توضیح میدن محضرتی و بیشتر اون رو میفذیره، ولی میگه خب امکان اینم هست که حمله بر تقیه باشد و به لحاظ تقیه باشه، میگه لایب خود. حالا وچه سومی که در جمع بین اخبار گفتن، بیایید بگیم که این اخباری که قائل به تفصیل است حمله بر تقیه کنیم، بیایید بگیم این تقییتن صادر شده. چرا؟ برای که این موافق با مذهب ابی حنیفه است. ابی حنیفه همین نظر رو داده، سفیان ثوری همین نظریه رو داده، که البته ابی حنیفه هم داره که فقط جلسه به قدر تشهد، اونم تازه تشهد هم نمیگه، که اگه اعتماشه شیخ هم در توصی نقد کرده در خلاف، میگه ابی حنیفه گفته جلسه به قدر تشهد. حالا تشهد هم بره، حالا در روایت هر دوشو داره، ولی ایشون ابو حنیفه میگه اگه به قدر تشهد هم نشسته ولی تشهد هم نخونده باشه نمازش درست. برای خاطر چی ابو حنیفه میگه ایشون؟ ابو حنیفه نظرش اینه که سلام مستحبه، سفیان ثوری هم میگه سلام نماز مستحبه. خب اگه برامش مستحب باشه خب دیگه این نشسته جلسه قدر تشهد هم درست میشه، چون برای که سلام که واجب نیست، تشهد هم که واجب نمیدونه ایشون، قرآن تشهد و سال که واجب ندونه، همون نشستن قدر تشهد کافیه. حالا مبنای ابو حنیفه اینه. حالا اینه هم کنیم روایات تفصیل را به مثل این که تقییتن صادر شده، چون موافقون لمذهب ابی حنیفه و سفیان ثوری، از این جهت ما دست از این اخبار ورداریم، میان بگیم اخبار بذاریم کنارو از اعتبار بندازیم، بریم سراغ اخباری که آیان مشهور میگن که میگن مطلقا باطله. خواستر از این را بگم حمله بر تقیه بکنیم. در جواب این مسئله که حمله بر تقیه هم ما اشکال کردیم که حمله بر تقیه هم اینجا مشکله. چرا؟ چون حالا آیین که در اصول یادشون باشه در تعادل تراجیح اینجا این مسئله را آیین متعرض است. در تعادل تراجیح مرحوم شیخ رحمت الله در رسائل آیان قواعد مرجحات را در سه مرحله قرار میدن. قاعده در تعارض بین الدلیلین و بین الاخبارین او طائفتین، در مرجحات آیان سه مرحله قائلن. میگن در مرجحات اولین مرحله مرجحات مسئله سنده، برید دو طرف خبر رو بسنجید سند کدوم اصحه سند دیگری ضعیفه، هر کدوم اصحه اون رو بگیرید، این قاعده مرجحات. مرحله دوم ترجیح به دلالته، میگن اگر سند ها هر دو برابر بود، هر دو صحیح بود، کمی که مسئله ما اینجا همینطوره، هر دو دست روایات هم صحیح بود، هر دوشون هم ماشاءالله خوبه، اینجا همینطوره، میگن اگر از نظر سند هر دو دست روایات برابر بود، بعد بریم سر مرجحات دلالت ببینیم کدوم ادل و دلالتنی اصره صراحتش بیشتره، مثلا نفس و ظاهر باشه، خب نفس رو مقدم میداریم، از هر و ظاهر باشه از هر و مقدم میداریم. مرحله دوم جمع دلالی بیش میگن بعد از سند، این دو تا. سومین مرحله را بیش میگن اصالت الجهه، اگه یادتون باشه شیخ اسمش میگه اصالت الجهه. اصالت الجهه چیه؟ مثل همین حمله بر تقیه، ما وافق کتاب الله، ما خالف کتاب الله، این روایاتی که در این مرجحات داریم، که حالا اگر سند هر دو خوب، دلالت هر دو برابر، حالا که هر دو برابره چیکار کنیم؟ بریم سراغ اصالت الجهه، میریم اونجایی که خود ما خالف العامه ندود ما وافق العامه. اصالت الجهه در مرجحات مرحله سوم قرار گرفتیم، نه مرحله اول، نه مرحله دوم. خب اگر منو بر اینه، ما جایی باید حمله بر تبلیغ کنیم که جمع دلالی نباشته باشیم. جمع دلالی نباشید. اگر جمع دلالی شد در مرحله دوم در مراجعه مقدم از اصالات رو جهست و ببینید جمع دلالی داره یا نداره. پس ما این روایات رو بخواییم همینطوری بیم حمل کنیم بر تقیه نمیشه، نباید این تمزقه. بعد اگر رفتیم و جمع دلالی امکان پذیر نشد چاره نداشتیم، البته یه مرحله حمله بر تقیه است. چرا آقایون میگن حمله بر تقیه مرحله سوم؟ برای چی؟ چرا میگن؟ علتش هم شاید عزیزان در جلسه دست استحضار داشته باشی. علت این که اصالت الجهت و سوم قرار میدن از همون قاعده که مرحوم شیخ داد یاد مداده. مرحوم شیخ میگن در باب اخبار متعارض الجمع و مهما امکن اولا منتر. یادتون هست شیخ تو رسائل میگه دا الجمع مهما امکن اولا منتر. ما دو تا روایت دو دست روایت تا میتوانیم و جمع بینا بکنیم. این بهتر از اینکه یه روایت کلر از کار بندازیم بره توی کارش، نه، در درجه اول باید جمع بین روایت. در جمع دلالی جمع بین الخبره اینه، در روایت دو رسال جمع کردیم، اما در اصالت الجمع مناش طرف و روایت وقتی موافق تقیه شد، یعنی رخبار موافق تقیه رو بردار کنار، هیچ از اعتبار ثابته. اما این چه کاری شد؟ شما این که از کار بندازید؟ نه، ما باید تلاش خودمون رو بکنیم تا جایی که میتوانیم جمع دلالی بکنیم که مرجعات دلالی اولاد از مرجعات به تقدر جهتی. پس علت تقدم جمع دلالی بر اصالت الجهت از این بابه که این قاعده در اونجا اجرا بشه. پس حالا که چنین شد ما میگیم روایت را بخواییم حمله بر تقیه بکنیم محل اشکاله. چرا؟ برای خاطر اینکه تقیه در جایی میشن که تقریبا مذاهب عامه در اون نظر متفق باشن. اگر علمای عامه در یک نظریه اتفاقی داشته باشن روایات شیعه مقابل اونها باشد، بله دیگه این ملت تقیه میشه. یعنی که علنه و نمیتونه اصلا کاری کنن، مجبور بودن. این تقیه است. اما اگر آمدی دیدیم نه، خود علمای سنی هم خدا من در مسئله اختلاف نظر دارن، یه دستشون زیادم با ما موافقن، یه دست اینجا دیگه حمله تقیه کردن خیلی وعیده. اصلا مسئله ما که الان داره صحبت میکنیم جز این دومیه، جز این فراز دومه. یعنی خود علمای اهل سنت هم در همین مسئله یک سره یک دسته نیستن، اختلاف نظر بینشونه. چطور؟ الان من عبارت شروع میکنم برای تو روشن بشه براتون. جلد 88 بهار مرحوم مجلسی، در جلد 88 صفحه 203 ایشون این روایت نقل میکنه، یعنی این قضیه رو از شرح السنه، اشاره السنه، کتابیش که ظاهرا مال اهل سنت باشه، حالا یقینشون ندارم میترسم جزمن بگم. ایشون نقل میکنه از شرح السنه، شرح السنه در جلد دوم صفحه 368 در کتاب شرح السنه. اینجا در این مسئله ما رو از علمای اهل سنت نقل کرده. مرحوم مجلسی رحمت الله علیه در بهار نقل میکنه از شرح السنه که ایشون اینجوری گفته، شرح السنه گفته اکثر اهل العلم، اکثر اهل العلم علی انه اذا صلى خمسا صاحيا، اکثر اهل العلم، این از خودشون، اکثر اهل علم بر اینن که اذا صلى خمسا صاحيا فصلاته صحیحه، نماز شد درسته، یست شد لسه، بعد سجده سهو به جا میاره. و هو قول الغمه و الحسن البصری و عطا و نخعی و بهی قال الزهری و مالک و الاوزائی و شافعی و احمد و اسحاق. خب اینا همه دسته‌ای هستن که میگن این نماز اشکال ندارد و رکعت پنجم اگه زیادی بیاری نماز درست است و مشکلی نداری. از اون طرف وقال ابو حنیفه، نقطه مقابل، وقال ابو حنیفه اِلَّمْ يَكُنْ قَعَدَ فِي الرَّابِعَةِ، اگر اینجور نبوده که در چهارمی نشسته، فَصَلَاتُهُ، صلاتش در این صورت، بله ببینم اشتباه نکردم، نه من اشتباه رفتم خط، وقال سفیان سوری، عبارت من خط رفتم، وقال سفیان بعد از اصحاب، وقال سفیان سوری انه ان لم يكن قعد في الرابعه، اگر اینجور نبودی که در رکعت چهارم نشسته باشه، یعید الصلات. این همه حرف های محققا میخوان حمله و تقلیه کنن، نگاه کنید، اگر در رکعت چهارم نشسته، ان لم يكن قعد في الرابعه یعید الصلات. و قال ابو حنیفه إن لم يكن قعد في الرابعة فصلاته فاسدة. ابو حنیفه معنی داره اگر نشسته نمازش تجب و اعادت بها، لئن قعد في الرابعة اگر نشسته باشد، ثم زاد فالخامسة تتبع، اون رکعت پنجمی که آورده مستحب میشه، یزیق و الیها رکعتا اخرى، یه رکعت دیگر رو اضافه کنه که انم بخواد بگه نافله بشه، ثم یتشهد و یسلم و یسجد للسهو. خب الان ببینید ابو حنیفه و سفیان صفری حرف آقای محقق رو زدن، دقت کنید، حرف محقق که اگر بشینه فقط تشهد نماز درسته، نشینه نماز باطله. کی گفته این حرف رو؟ ابو حنیفه، ابو سفیان. اما اون دسته مقابل چی؟ میگن نه نماز صحیحه، پنجمین رکعت هم بیاد درست. خب خود عامه الان در این جهت اختلاف نظر دارن، با این همه عده از عامه در مقابل همه گفتن صحیحه، در مقابل ما چطور میکنیم روایت رو کلام آقای محقق هم در تقریه کنیم؟ این علنی دیگه دستمان اینا همزمان با خود ابو حنیفه بودن، صرف این که بیان بگه خب ابو حنیفه شهرتش بیشتر بوده، مثلا شهرت زیادتر داشته، به قول خودشون میگن امام الاعظم، الان هم تابلوی که بر سر مقبرش هم زدن نوشته مقبره تو امام الاعظم، این اعواز میگن چون شهرت بیشتر داشته شاید از این جد. خب نمیشه اینا حمله بر این معنا کرد. ما به نظر ما تقیه مشکله، همینطوری که اشکال کردن بعضی از حضرات، به نظر ما هم واقعا اینه با اختلاف این چیزی که بینشون هست خیلی مشکل به نظر میاد که ما بیم حمله بر تقیه، تا جایی که جمع دلالی داشته باشیم که لزوم هم نداره. تازه ما اگر انشاءالله جمع دلالی شو براتون بتونیم براتون تنظیم بکنیم، چه لزومی داره که حمله با. حالا اگر بله یه وقت ناچار بشی، جمع دلالی هم نداشت باشی، مجبور بشی، خب بس حمله بسه، ولی لزوم نداره. و اگر انشاءالله خدا بخواد ما یه جمع دلالی که انشاءالله بعدا توضیح میدم، اگر این جمع دلالی مورد مقبول شما عزیزان قرار بگیره، نیازی نداریم حمله بس تقیه بکنیم، چه اصراری داریم. بنابراین حمله بس تقیه هم به نظر ما خیلی جا افتاده نیست. بله
این اختلافی که بین اهل سنت هست علی عالم بازم خلاف حرفش هست، یعنی حرف شیعه که مبنی بر بستان باشه بازم خلاف اون.
خب به حساب ابو حنیفه برابر میشه، نگاه کن حرف های محقق از نظر بر نسبت به اونا خلافه، چون اونا میگن مطلقا صحیحه، ولی از این جهت ما میخوام نقطه استفاده کنیم که بین خودشون هم یک حرف نیست. اینجوری میخوام بگم یعنی که انهو این دسته از افراد با خود ابو حنیفه مخالفت کردن، وقتی کردن اگر امام صادق علیه السلام مثلا میخوام بگم مخالفت هم میکرد مشکلی نداشت. میخوام بگم اینجوری که آچون موافقون للعامه پس مطلق رو بلش بریم، نه خدا من دیگه که دو نظریه دارد، حالا نمیخوام بگم فتوای ما مطابق اونست، نه اون که هر دو مخالف و هر دو، چون اونم که میگه صحیح مطلقا میگه، ولی از نظری که موافق با مذهب ابو حنیفه خاص حمله و تقییم هم میگه نه این دلیل نمیشه، چون بشتر میگه مثلا ابو حنیفه طرفدار بیشتر داشته، این نمیشه دلیلش. حالا از کردم اجباری هم نداریم و اگر جمع دلالی داشته باشیم لزومی نداره، جمع دلالی انشالله رشک چهارمه که انشالله باشه فردا براتون بگم. و صلی الله علی محمد و آله.